با تشکر از لطفی که فرمودی، مهمترین قسمتی که در مورد قرآن برای ما مطرح هست، البته قبل از عمل، مسئله فهم قرآن است. در این مورد میخواستم که توضیح بفرمایید که چند نوع استفاده از قرآن اصولا برای ما میسر هست و متصوره، تا بعد به ترتیب راجع به اینها مقداری که میشه بحث کنیم.
فهم و برداشت های متفاوت آدم ها به تعدد دنیاها و شرایط اونها متعدد خواهد بود. مراحل هدایت انسان ها هم از هدن للناس تا هدن للمؤمنین تا هدن للمتقین و هدن للمحسنین و مراحل الذین اهتدوا زادهم هدن، که به نسبت انبساط وجودی و بسط وجودی افراد و توسعه قلبی اونها تحقق پیدا میکنه، به همون اندازه بهره‌مندی و هدایت اینها و فهم و نتیجه گیری اونها از آیات متفاوت میشه. ولی یه مرحله از فهم هستش که به ظهور و نص برمیگرده، به قواعد بیان و زبان برمیگرده. یه مرحله از فهم هست که به مبانی دلالت و اصول برمیگرده. یه مرحله از فهم هستش که به اون نظام کلی حاکم بر ذهن که حتی از خود وحی مایه گرفته برمیگرده، یعنی مبانی و اونجایی که من ایستادم، مقاصد و اون چی که من میخواهم، به اضافه شرایط و امکاناتی که دارم، نظامی رو در ذهنیت من به وجود میاره که آیه ها برای من در اون فضا معنا پیدا می کنند و به هدایت های بیشتری راه پیدا می کنند یا به هدایت های کمتری راه پیدا می کنند. این مراحل فهم، که فهم ظهور باشه، فهم دلالات باشه، فهم مقاصد باشه و فهم اون نور و هدایت کلی وحی باشه، اینا هر کدوم هم مقدمات و امکانات خاص خودشون رو می طلبن. و همین مرحله از فهم قرآن که چون دستبندی مختصر بهش اشاره کردم، تو مرحله تفسیر و تأویل قرآن دخالت پیدا می کنه. که می بینیم تفسیرها گاهی به استناد هست، گاهی به رأی است، گاهی به تداعی های ذهنی و همخوانی های ذهنی است و گاهی به بسامد های آماری و توجه به آمد و شد کلمه ها و اندازه اونها هستش که ما از این بسامد ذهنیتی رو و از اون ذهنیت تفسیر رو برای کلمه ها یا ترکیب ها یا روابط آیه ها در نظر می‌گیریم. در هر حال فهم قرآن این وسعت رو داره، یعنی ظهور رو، دلالت رو، مبانی و مقاصد و شرایط رو و اون روح کلی و نور آیات و هدایت کلی آیات رو همه رو در بر میگیره، که در هنگام تفسیر و تعدیل هم این همه باید توجه داره.
با تشکر از شما، از این مراحلی که فرمودید به نظرتون کدامش عمومیت داره و کدام اختصاص به طبقات خاصی پیدا میکنه؟
در واقع مراحلی هستش که به این اختصاص بهش ایده خاصی نداره. هر کس که مراحلی رو طی کرد طبیعتاً به اون مرتع میرسه که بفهمه. قرآن هدایت برای ناس و روشنی برای همه رو داره. این مرحله از هدایت چه بسا با ریب، با وهم، با مشکلات زیادی در ذهنیت و در قلب و در عمل افراد همراه باشه. در این مقطع بینات من الهدا مطرح میشه. این مرحله هدای ناس هستش. در مرحله بعد بینات من الهدا است. بینات از هدایت از اون مقطعی آغاز میشه که انسان به مرحله تقوا رسیده باشه، یعنی از حد ذهنی مذهب که اسلام هست و حد قلبیش که ایمان هست به حد عمل رسیده باشه که تقوا است. این لا ریب فیه هدن للمتقین شروع بینات از هدایت. در هر حال شروع با هدن للناس هست، بعد بینات من الهدا هست، بعد فرقان هست، موازین و میزان هایی هستش که مطرح میشه و هر مرحله از این حرکت وجودی انسان و مراحلی که آدمی طی میکنه که به تعبیر قبلی هستن بست وجودی و توسعه قلبی سالک رو در بر میگیره، سهمی هم از هدایت خواهد داشت. محدود به یه طبقه نیست، محدود به سلوکی هستش که به شکر و به بلا قائم هست. به اندازه‌ای که شکر میکنن و بهره‌مند میشن به همون نسبت هم هدایت بیشتری رو خواهند داشت. ابتلاعات هم با خود بلا در تمحیص و تمحیص در فهم اینها خواه مخواه دخالت خواهد داشت. نتیجتاً شکر و بلا و تمحیص مقدمه هست برای این فهم عمومی که مستزاد و مرحله به مرحله زیاد میشه.
اشاره فرمودید به ارتباط همین فهم به اصطلاح مستزاد و مرحله به مرحله با دو مسئله تفسیر و تعویل. در این مورد می‌خواستم که اگر ممکنه هم این ارتباط رو بفرمایید و هم مستقلاً بعدش راجع به تفسیر و تعویل صحبت داشته باشید.
توضیح محدودی که میتونستم در رابطه با این مقدار از زمانی که در محضرتون هستم با این مفاهیمی که بهش اشاره شد و مراحلی که مطرح شد، حالا شاید کاملا این ارتباط رو باز نکنه ولی کلیدی هست و جرقه‌ای هست. نکته‌ای هست که فهم آیات با برداشت من متفاوت میشه. همطور درس کردم ما دیگاهی در حوزه تداعی ها کار میریم که ما نهله های متفاوتی از گروه های مختلف رو در دوره های متفاوت داشتیم که اینها مثلا از تنوین فلان کلمه یا از ترکیب فلان آیه برداشتی رو برای خود خواهند داشت و این در برداشت ها وابسته به دلالت و به اصطلاح اراده متکلم نیست، نه به دلالت کلام هست و نه به اراده متکلم، وابسته به ذهنیتی است که شما دارید. من مثال میزدم، گاهی من زنگی رو میشنوم، اون زنگ دلالت داره که کسی پشت در هست، این دلالت مشخص، ولی من این زنگ رو وقتی میشنوم چه بسا مثلا به یاد صدای خاصی بیفتم که در فلان روز سمنون از روز در فلان جا شنیدم، در اونجا دوستانی داشتم، خاطره هایی داشتم، من گاهی لبخند هایی برام میاد یا تنفر هایی میاد یا احساس هایی میاد. این صدای زنگ برای هیچ یکی از این تداعی های ذهنی من دلالت نداشته، این همخوانی ذهنی منه، وابسته به شرایط من. ما نمیتونیم این مجموعه مضامینی که از این صدای زنگ بلند شده این رو به زنگ مستند کنیم. دلالت نیست، اراده هم نیست، نه مراد متکلم نه مدلول کلام هست. ولی گاهی ما با کلمه روبرو میشیم، این کلمه وجودش سوال برمی‌انگیزه. من مثال مستندی که در این زمینه میذارم، فرخون روزه به سوره تبت یدا ابی لهب و تب. ما وقتی ساده با این آیه برخورد میکنیم، خب حس میکنیم این آیه ها پراکندن، بریده با دست ابو لهب، بریده با مال او و اون چه به دست آورد او رو به نیاز نکرد، به زودی در شعله هایی که چه از فرون میده برزن او چه هیزانه به توش میکشه. در دید ابتدایی ما خب این آیه ها پراکنده هستن. اگر هم بخوایم برای اینها چیزی رو هماهنگ کنیم، با ذهنیت خودمون، با تخیل خودمون، از تاریخ کمک بگیریم، چیزیست که از حق به آیه بر نخواست. در حالی که ما با تأملی که در خود دلالت های کلامی آیه داریم، ما اقناهو گفته، نه ما اقنا انهو گفته، نه ما اقناهو، نمیگه او رو بی نیاز نکرد، ان بدلیت رو داره، یعنی به جای او کارگوش ها نبود. تبت و تبه داریم، یعنی دو مرحله از خسارت مطرح میشه، یکی خسارت وجودی انسانه، یکی خسارت نعمت ها و امکانات آدمیه. تبت یدا ابی لهب و تبه، یکی به هلاکت و به تباهی امکانات آدمیست، قدرت او، ید او، نعمت های او، و مرحله بعدم تبه وجود اوست. و نکته مهم اینه، اگر آدمی وجودش بارور نشد، باروری ثروت او و ماکسب او چی که به دست میاره، جایگزین رشد و باروری وجودی او نخواهد شد. ما اقنا انهو ماله و ماکسب، یعنی میبینیم با یه تأملی که مثلا در آیه میشه، با توجه به دلالت ها، نه به ذهنیت من که من روستایی هستم یا شهری هم، من اهل علم هستم یا اهل جدل هستم، اهل کلام هستم یا نیستم، مربوط به چه حوزه از تمدن ها هستم، به این متکاری نداره، مربوط به سیر وجودی من هست، مقدار تأملیه که من دارم در خود کلمه ها، در خود دلالت ها، که این دلالت ها حامل اراده متکلم هم میتوانم باشن. وقتی اینجا با این توجه انسان این نکته رو به دست میره که دو مرحله از خسارت وجود داره برای آدمی، خسارت نعمت ها و خسارت وجودیش، و آدمی که وجودش شکل نگرفت و بارور نشد و به رشد خودش نرسید، باروری نعمت ها برای او کارگشا نیست، بلکه این نعمت ها به تدریج او را میسوزاند. سیصلا، وجود تدریج و فرو رفتن آدمی رو با دستیابی به نعمت ها میتونیم بفهمیم. سیصلا، میسوزاند، نارن ذات لهب، شعله هم داره، حتی نار الله المقدح، این سوختنی است که از درون میسوزاند نه از بیرون، فقط پوست او رو بسوزانه. و نکته مهمی هم که در مشخص میشه این که در این سوختن، این آدمی هست که هیزم سوختن خودش رو به دوش میکشه. اون زیارت حضرت رضا هستش که جئت کزائرا وافدا عائذا من ما جنیت علی نفسی و احتطبت علی دهری، من به تو رو آوردم، به تو پناه آوردم، در حالی این که عائذ هستم از جنایت های خودم، پناهنده هستم و از هیزم هایی که خودم به دوش کشیدم. و احتطبت علی دهری، حطب و هیزمی که خودم هم مالش بودم سوزان نداشت. با این دید عرضم اینه که ما فهم این مجموعه از آیه ها رو به تداعی ذهنمون بر نگرداندیم که من در چه شرایطی بودم، چه کتابی قبلا خوندم رو فهم من دخالت داشته باشه، مربوط به چه حوزه از مکاتب بودم دخالت داشته باشه، قبلا با مثلا شرایط اجتماعی خاصی یا شرایط روانی خاصی بودم این آیه رو بفهمم یا نفهم. نه، این به حوزه مفردات، ترکیب و روابط آیه برگشته، به دلالت ها برگشته. من از دونه دونه این مباحث سوال دارم، تکرار تبت، تکرار تبت، تبت و تبت، دو مرحله رو میرسونه. ما اقناهو میتونست بگی بدون ام نگفته، یا موارد دیگر در آیه های دیگه خواستم بشه که ما این تفکیک بتونیم بکنیم، فهمی که مستند به دلالت ها هست، به اشارت ها هست، و فهمی که برخواسته از تداعی ذهن من، یا نه فهمی که برخواسته از بسامت های آماریه که من مثلا از این آیه آماری به دست میارم که مثلا چند تا رحمت داریم، چند تا سخط داریم، بعدم بیان بگیم حالا چون این رحمت مکرر هست و 10 برابر هست، پس من در رفتارها هم و 10 مرتبه محبت کنم، 10 مرتبه، 1 مرتبه چه غضب کنم. این برخورد هایی که به کمیت ها برمیگرده، به وسامت هایی که ما به دست آوردیم برمیگرده، این مجموعه رو نمیشه به دلالت و به اراده مستقل نسبت داد. طبیعتا فهم من فهم مستندی نیست و میدونی به ما آموختن، حتی اولیای خدا در هنگامی که احکام رو بیان میکردن گفتن از من بپرسید که این نکته از کجای آیه به دست آمده، مثلا لمکان الباعث الآیه، وقتی مسح به سر رو بمسح و به رؤوس کم رو اشاره میکنن که به تمامی سر نیست، به این نکته میگن که بمسح و رؤوس کم نیست، بمسح و به رؤوس کم، وجود این کلمه این دلالت رو به دنبال میاره. پس اگر این نکته رو ما بفهمیم، یعنی بین فهم به استناد و فهم به تدائی رو که اشتباهاً فهم به رأی هم ازش تفسیر به رأی اشاره میشه، که ما بیشتر مباحثی که مطرح میکنیم این نکته هستش که فهم میکنیم ذهنیت های متفاوت و رأی و تفکر وابسته به حوزه های علمی متفاوت بهره متفاوتی از قرآن خواهد داشت. نمیگم اینطور نیست، این باید پالایش میشد، این چیزی نیست که پذیرفته شده باشه. اگر هم در صدی دخالت داشته باشه در ذهنیت متفکری، تدائی هاش یا حوزه های سابق اندیشه او، باید اینها به دلالت ها برگرده، مستند بشه، و اگر این استناد رو بتونه پیدا کنه از تفسیر به رأی جدا شده، تفسیر به استناد در برابر تفسیر به رأی، که تفسیر به رأی یعنی تفسیر به تفکر نیست، تفسیر به برداشت، به نظر منه. این نظر و برداشت میتواند به تدائی ها برگردد، به بسامت های آماری برگردد، میتواند به استدلال عقلی برگردد، میتواند به استناد شعری بازگردد. تمامی این بازگشت ها و رفت آمد ها در حوزه دلالت ها راه پیدا نمی کنه، در حوزه اراده متکلم هم راه پیدا نمی کنه و قابل استناد هم نیست. نسبت دادنش افتراء علالله، الله اذن لکم ام علالله تفترون، استناد میخواد. وقتی که من میخوام بگم این آیه این دلالت رو داره و این اراده حقه، بسی نیست من این رو این گونه میفهمم. ما ممکنه در یه مقطعی که نتوانستیم برای کلمات قرآن یا برای مفاهیم قرآنی حامل مناسبی داشته باشیم، محمل حسابی داشته باشیم، ممکنه در این مراحل ما بیاییم کلمه ها رو از بار به اصطلاح جهان شناختی و معرفتی خودش جدا کنیم، بار انسان شناختی و روانی رو اونها بذاریم، اونها رو به حوزه اسطوره ها بیاریم، این مفاهیم جدید رو از اونها بگیریم تا بتونیم در برابر شبهات یا اشکالات جدی که در واقعیت یا در تفکر دیگر یا در ادیان دیگر بوده بتونیم استقامت بکنیم. ولی وقتی که ما در اینجا لنگی نداشته باشیم، اون موقع بعد برای کلمه ها حوزه ها و استناد های خودشو داشته باشیم، بتونیم شبهات رو جوابگو باشیم و از آیه ها به دلالت ها و استناد های او توجه کنیم. اگر این نکته ملحوظ باشه، در ربط این حد از فهم که فهم به استناد هست، هم با تفسیر هم با تأویل هم روشن میشه. تفسیر باز کردن مفاهیم یا مصادیق نیست. ما شاید شنیده باشین که مثلا میگن قرآن بطن داره تا 70 بعد، این بطون رو به مفاهیم برمیگردانه، در حالی که این بطون به مصادیق برمیگرده، یا یه مفهومی داره، این مفهوم متقی مفهومی داره، این متقی یا مؤمن یا مخلص یا هر کلمه‌ای که در محسن در قرآن آمده، این مصادیقی هم داره، مصادیقی که حاضر هستن، متقین یا مجاهدین یا مقاتلین که حضور داشتن و کسانی که بعدها خواهند آمد. در روایت هست من هم ما قد مضا و من هم ما لم یأتی، بعضی ها گذشتن، بعضی ها هنوز نیامدن. این آیه تجری کما تجر شمس و القمر، آیه ها این چنین جریانی دارن. اگر یه آیه درباره قومی بود اون قوم میمردن، این آیه میمرد. حیات و زندگی آیه به مفاهیمش هست، نه به مصادیقی که هستن که ما میگیم زهر مصادیق آشکار، یا از مصادیقی که نهفتن و بعدها تحقق پیدا میکنن که میگیم بطن. این مفهوم زهر و بطن هم در همینجا معنای جدیدی برای خودش پیدا میکنه. زهر یعنی مصداق ظاهر، بطن یعنی مصداق متن. تأویل این هست که مفهوم رو به مصداقی که وجود ندارد بازگردانید، که ما یعلم و تأویله الا الله بر راست خونه و الانفراد به محکمات و متشابهات هم مطرح میشه. همینه، یعنی ما یه مفاهیمی داریم، این مفاهیم مصادیق آشکاری دارن که به اونها برمیگرده، هنگام نزول وجود دارن، و یه مصادیقی هم هستن که بعدها میان که میگه علی بر تأویل قرآن میجنگید، همینطور که رسول بر تنزیل قرآن جنگید. یعنی کافر یه مصادیق آشکاری دارن، یه مصادیق متونی که می آید. اینطور نیست اگر اون دست فوت کردن آیه فوت کرده باشه، نه، مصادیق جدیدی رو خواهند داشت. پس فهم قرآن، اگر فهم در برابر تدائی ها و بسامت ها شد، این فهم به استناد در برابر فهم به رأی شد، این فهم به استناد طبیعتا حوزه تفسیر و تأویل رو هم روشن می کنه. یعنی فهم نسبت به این مفاهیم مصادیقی هست که آشکار هستن، تفسیر، مصادیقی هستن که پنهان هستن، تأویل، و ارتباط آیه ها با هم اینجوری مشخص میشه.
با تشکر از استاد، اگر که لطف فرمایید بگیم که تفسیر بر حسب همون که در لغت هم هست و تعریف هم چیزی شبیه کشف قناع یا پرده برداشتن آمده، اگر ممکن باشه به خصوص با یک مثالی، یعنی با یک آیه مرز بین ترجمه آیه و تفسیر آیه و تعویل آیه رو مشخص کنید.
بهتون از بگرم که ترس کردم، مرحله فهم و هدایت قرآن یه مرحله است، بعد این مفاهیم مصادیقی دارن که آشکار که باشن تفسیر میشن، یعنی اون مفهوم با مصداقها مشخص میشه، و اگر مصداقهایی باشه که هنگام نزول تحقق نداشته باشن، تنزیل قرآن بر اونها نباشه، تأویل قرآن بر اونها، یعنی این مفاهیم به مصادیق جدید باز میگرد. برای روشن شدم من به همون دو سه تا موردی که قبلنم اشاره شد تو صحبت ها برمیگردم. این هدن لناس ما داریم، شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن هدن لناس و بینات من الهدی و الفرقان. ما وقتی که به این آیه برخورد میکنیم، به این دو قسمت آیه هدن للناس و بینات من الهدی و الفرقان تأملی نداریم، یعنی در واقع این آیه ها رو نمیفهمیم، مرور میکنیم، میگوییم، حالا یا به ترجمه یا حتی با تفسیری که شرح مبسوطی هم داره اشاره میکنیم، هدایت هایی برای مردم هستن، ولی نمیدونم فرق بین هدایت للناس رو با بینات من الهدی رو مشخص کنیم و این فهم رو مستند کنیم. چه فرقی هست هدن للناس، هدایت برای مردم، با بینات من الهدی، با فرقانی که بعدها در آیه دیگه مطرح میشه، به در همین آیه هم بهش اشاره شد، چه تفاوتی هست؟ اونجا میگه این تتق الله یجعل لکم فرقانا، یا همینجا میگه هدن للناس و بینات من الهدی و الفرقان. و فرق فرقان با میزان چیه؟ فرقان جدا میکنه، پس باید دو چیز باشه، دو مقصد، دو راه، دو عمل، دو روش کار، در حالی که میزان حتی یک راه رو، یک مقصد رو میسنجد، تعدد نمیخواهد. بینات من الهدی گفتیم تو مرحله‌ای که ریب تحقق پیدا نکنه، بینات از هدا یعنی روشنه، در شبهه‌ای نیست، ریبی نیست، در حالی که در هدن للناس ممکنه ریب باشه، ممکنه انکار باشه، ممکنه بازگشت و چشم پوشی باشه، کفر باشه. این مراحل هدایت با بینات من الهدی در مثل مفهومی شب لغت برمیگرده، ولی خب میخوایم وقتی میخوایم بینیم متکلم چه تفکیکی بین این دوتا معنا میکرده، به مرحله دیگه بعد برگردیم، یعنی متوجه بشیم که سالک در مراحل حرکتش لاریب فیه اون مرحله‌ای که دیگه شک و دغدغه‌ای براش نباشد، حد تقوا به بعده. و از این حدی که پای بر جایی میاد، مثال بعدم از همین نکته میخوام بهش اشاره کنم، اولای که علا خودن من ربهم و اولای که هم المفلحون. خب تو ترجمه این میگیم اینها بر هدایت پروردگار هستن از ناحیه خدا و اینها مفلحن و پیروزن رستگارن. اولای که هم خب اشاره به این مورد هایی بود که گذشته. ما کنیم همین معنای طبیعی از کلام نکته های خیلی دقیق تری رو به دنبال خودش میره، که اگر آدمی گرایش به غیب پیدا کرد، بیش از دنیا رو خواست، گرایش به وحی پیدا کرد، گرایش به الله پیدا کرد، گرایش به یوم الاخر، نه این که میداند خدایی هست، میخواهد خدا را، میخواهد روز دیگر، دنیا براش تنگه، احساس محدودیت میکنه، یه وسعتی رو میطلبد. کسی که به این غیب بیش از شهود این عالم روی آورد و بیش از موجود رو طالب بود، این وجود اولائکه علا خودم نبرد بهم، اینها در برابر هدایت هایی که بهشون عنایت میشه پابرجا و استوار هست. علا خودم نبرد بهم یعنی در برابر هدایتی که به او رسیده میماند، استقامت میکند. این تعبیر علا خودن نظر بهم در یه مرحله خوبانتون، یعنی اینها خداوند به اینها هدایت کرده و اینها مستقر بر هدایت حق هستن، یه مرحله این اینها هدایت رو بهش پایبندند. اولائکه علا خودن نظر بهم یه چنین مفهومی رو دارد. این هر دو مفهوم به حوزه استناد ها برمیگرده، هر دو کمال یا به غلط یا به صحت در حوزه تفسیر هست. ولی وقتی میخواییم در حوزه فهم هست، در حوزه هدایت هست، وقتی میخواییم برای همین فهم مصداقهای رو مشخص کنیم، چه کسانی بودن و یا چه کسانی هستن یا چه کسانی خواهند بود، اینجا به تعبیر و تفسیر داریم. در حوزه فهم و استناد حوزه هدایت، حوزه مصادیق، مصادیق منزل حوزه تفسیر، مصادیقی که سیجی بعدها میاد حوزه تعبیر، و زهر و بطنم به مصداق برمیگرده نه به مفهوم. متشابه به تعدد احتمالات برمیگرده. این فرق حالا به اینجا کشیده شد گفتگو، یعنی اینا این مقدار عرض کردم نکته زدن برای برداشتن این دانه ها کفایت نمی کنه، ولی خب تا حدی مسئله روشن میشه. متشابه به اون چی که وجه های متفاوتی از معنا رو داره خودش میگیرد و هم میکند، هم وجود هست، این حالت متشابه رو دارد. در برابر محکم که این معنا رو براش قائل نیستند. البته خب این هم خودتون میگید که خود مفهوم محکم متشابه هم از متشابهاته، یعنی خود اون کلمه هم صاحب وجود و معنی. پس با این بیانی که بهش اشاره شد، ما یه مرحله فهم و هدایت قرآن رو داریم که وقتی که استناد پیدا کرد و مستند شد، از حوزه رأی خارج میشه، از حوزه تداعی خارج میشه، از حوزه هایی که الان مطرح شدن، نوع تفسیر و تأویل هایی که میبینیم، قرائت هایی که از آیه ها هست، قبض و بستی که در معرفت این آیات یا این منابع مطرح میشه، از این حوزه کاملا جدا خواهد شد. یعنی این گونه که انتظار من دخالت در فهمه یک آیه داشته باشد، حوزه های علمی یا ذهنی من دخالت در آیات داشته باشد، یا اینکه شرایط خاص زمانی و مکانی من دخالت داشته باشد، این هم مجموعاً برکنار میشه. یعنی اون چی که شما میخواید اینه که استناد داشته باشید برای هر فهمی که دارید، حالا در هر حوزه‌ای که هستید. حتی نکته‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم این نکته است که قبض و بست این نوع معرفت به قبض و بست حوزه های علمی نیست. یعنی ما دو دانشمند در یک سطحی از ارتباط با اضلاع علمی به اصطلاح گسترده، یعنی بهرهشون از یک آیه و سهمشون از هدایت قرآن برابر نیست. یعنی در حد ایمان، در حد تقوا، در حد احسان هدایت ها متفاوت میشه و این یه قبض و بست نیست که به حوزه علوم متعارف و علوم اصلی و انتظارهای اینها برگرده. بازگشتش به سلوک اینهاست، به قبض و بست وجودی اینها، به شکر و کفر اینها، به بلا اینها، به تمدیسیست که در اونها صورت گرفته. این یه مرحله مرحله دقیق تر میشه. چند مباحث هرمنوتیک رو منتفی میکند این حد از فهمه، یعنی تأویل و تفسیر، و هم قبض و بست معرفت های عصری رو از حوزه تفسیر و تأویل دور میکنه. ما در حوزه تفسیر و تأویل احتیاج به استناد داریم. این مصادیق رو هم اگر منزل باشد به تفسیر و اگر معول باشد به تأویل میتوانیم برگردونیم. در هر حال فهم و برداشت من است. صرفی که من این گونه میفهمم، خب این گونه میفهمید تو به قول ما نمیتونی تو تداعی های ذهنی خودت رو به آیه مستند کنی. میتونی بگی این فهم منه، ولی نمیتونی بگی متکلمی رو خواسته. اراده متکلم و دلالت کلام رو تو نداری. ما در متون دینی یا متونی که در غیر حوزه اسلام مطرح میشه این همچین دغدغه‌ای ندارن که برای اونها استنادی بخواهند، دلالتی بخواهند یا ارادتی رو طالب باشن. ولی در حوزه دینی شما دلالت میخواید، من دلالت تصوریه و تصدیقیه رو میخواید، اون هم جدی میخواید باشه، شواهد داشته باشه. شما افتراء بر خدا رو ازش دغدغه دارید و پرهیز میکنید که من چیزی رو که میگم و استنادی رو که میگم خلاصه شاهدی براش داشته باشم، حجتی داشته باشم. این نکته خب کاملا مسئله رو متفاوت.
با اشاره‌ای که به مسئله هرمنوتیک کردید، به طور کلی می‌خواستم این سوال بکنم که این فرض به نظرتون چه مقدار قوت داره و چه مقدار ضعف داره که گفته بشه چون فضای فکری افراد یا به اصطلاح پیش فرض‌هاشون در زمان‌های مختلف متفاوت هست، در نتیجه هیچگاه هیچ کس به اون مدلول مستند آیه به اصطلاح شما نمیرسه و متقابلا هر که هر چه که فهم کرد همون براش حجت هست و کفایت میکنه. این فرض چه مقدار قوت داره، چه مقدار قابل
هست؟ فرض این مقدار در تقریرش و دقت بیشتری داره. نکته این هستش که فهم‌های مستند سالک‌هایی که مدارکی رو طی کردن، به ایمان رسیدن، به تقوا رسیدن، به احسان رسیدن، به مدارکی، به این رتبه‌هایی که در آیه‌ها بهش اشاره شده که متفاوت هست رسیدن، فهم‌های مستند اینها متفاوت هست. اینطور نیست که بگیم یک آیه برای محسنین همون حد از بهره رو داره که برای مؤمن یا برای ناس داشته باشه، متفاوته. با اینکه هر دو هم مستند هستن، ولی دریافت های وجودی او به شواهد و قرائنی راه یافته که این کلام رو براش مشهود میکنه و معلوم میکنه. در حالی برای کسی که این شواهد رو نیافته یا این قرائن رو ندیده، این طبیعتا این درک و این دقت تحقق پیدا نخواهد. در نتیجه به این نکته واثق هستیم که فهم‌های مستند افراد متفاوته، ولی اینطور نیست که هر کس به اونجه که فهمید، به تداعیش، به رأیش، به انتخاب‌هاش، به استخاره‌هاش، به ترجیح‌های بی‌حسابش میتونه دلخوش کنه و متوقف باشه. دو تا نکته هست. این که ما فهم قرآن رو محدود کنیم و ببندیم، این که زون مراحل قرار بدیم، و نکته دیگه این که ما این فهمی که صاحب مراتب و مراحل هست، که از خدا شروع میشه، به بینات میرسه، به نور میرسه، به روح قرآن تا نهایت مباحثی که براش گفتگو شده راه پیدا میکنه، بدون استناد میتوانیم حرف بزنیم، حرف دورتری هست. اون چه که مشکل هست این که ما بگیم آدم ها بر اساس ذهنیت خودشون، بر اساس شرایط اجتماعی روانی خودشون از آیه بفهمن هر چی که مستند بفهمن و این براشون حجت، یا این که بگیم آدم ها با هر شرایطی، برای هر فهمی که برای اونها خطور کرد، حالا از هر حوزه‌ای که به دخیل اجتماعی اونها بوده، دخیل روانی اونها بود، هر فهمی که به خاطره اونها گذشت مستند میخواهند. و با وجود استناد خوب حجت هم دارد، بدون استناد بدون حجت هم و میتوانند به عنوانی احتمال مطرح کنند، ولی به عنوانی استناد نمیتونند به عنوانش برند.
یه نوع تفسیر از قدیم در بین عرفا مخصوصا نوع تفسیر از قدیم در بین عرفا به خصوص معمول بوده و به اون تفسیر رمزی اشاری با این عناوین یاد میکنن. برای مثال مثلا شما تفسیر محی الدین عربی وقتی که سوره یوسف رو نگاه میکنید، انگار که نه چاهی بوده نه یوسفی بوده نه پیامبری بوده، یک جوریشون تفسیر میکنه که تمام مسائل برمیگرده به یه سری مسائل مربوط به سلوک و اخلاق و عرفان. این قبیل تفسیر با توجه به صحبت‌هایی که فرمودید به نظرتون مستند باید به حساب بیاد یا غیر مستند؟
بهتون عرض بدارم حقیقت هست که در بیان قرآن بین رمز و واقعیت پیوندی هست. یعنی وقتی که موسی عصا رو به زمین میاندازه و این در برابر فرعون اژدها میشه، واقعیت هست و رمزی هم هست، اشارتی هم هست که دست موسی که چوبی رو در برابر فرعون به پا داشته بنی اسرائیل مرده رو زنده خواهد کرد. یا وقتی که دست موسی میدرخشد، این واقعیت هست و رمزی را هم دارد، بیانی را هم دارد، اشارتی را هم دارد که زبان موسی گویاتر است و روشنگر است، وجود موسی بیان است. این تلفیق بین رمز و واقعیت این نکته است که اگر بپذیریم خیلی از مباحث بعدی رو روشن می‌کنه. ما در بهره های عرفانی که در آیات بهش اشاره میشه، ما استناد نمی‌خوایم، اکثرا به احتمالش قناعت می‌کنم، به یک نوع اشارتش قناعت می‌کنم. ولی در هر حال در هر حوزه اگر بنا شد شما استنادی رو داشته باشید خواهناخواه، بدون این استناد افتراء تحقق پیدا میکنه که من بخواهم بیان تنها مضمون اینه، این اسماء فقط اینها هست، یا این به قول فرمایش شما چاه این است، یوسف این است، بخواهم محدود کنم به هر حدی شاهد اینها بیانه اینها. ما در پذیرش و این که زو وجوه کردن و حمال وجوه کردن آیه ها به اصطلاح اعتقادمون باشه مشکلی نداریم، ولی اگر بخواییم که محدود کنیم این آیه رو برای این معنا به این حوزه برای این عده خواه نخواه، خب همین شاهد میخواد مشکل دار. اون که عرض کردم من مراحل سلوک انسان ها، اون میتواند باز این معنا رو در بر بگیره، مراحل سلوک انسان ها از ناس تا مؤمن تا متقی تا محسن تا مراحل بعدی که مطرح میشه تا مخبتین تا مقربین تا سابقین، که دو تا سبقت هم دارن، از سابقون از سابقون که یکی سبقت در نیت و یکی سبقت در عمله، این هر دو سبقت رو دارن. خب اینا خواه و نخواه فهمشون بهره هاشون حضورشون از آیه ها متفاوته، اینجور نیست که در یک ساعت باشد، ولی اگر بنا باشد همه اینها رو بدون استناد ازش گفته بکنیم، این مشکل عرض کردم، وجود مستند برای مراحل از سلوک ما یک معناست که کسی که این درجات رو تعیین کنه خانه خواه این استنادها رو میابد، این شواهد رو احساس میکنه، این رمز رو، این کلید رو به دست میابرد، ولی در هر حال اصولی هست، مبانی هست، کلیدهایی هست، مفاتیحی هستش که مشکل رو حل میکنه. بدون این افتاد خب طبیعتاً مشکل هست. ولی از کدام فرقی نمی کنه حالا چه در به اصطلاح حوزه عرفان یا در حوزه های فلسفی یا کلام یا حوزه های ادبی، اگر ما بخوایم برای یک کلام یک گونه مطلب رو مطرح کنیم بدون شاهد، این مشکله، ولی با وجود شواهد و استناد ها مشکلی تحقق پیدا نمی کنه.
خب حضرت استاد با تشکر. با این مقدمات که فرمودید میشه حرف زد که تفسیر به رأی رو چی معنا میکنید، ولی خب چون بالاخره عنوانی هست که در روایات اومده و سابقه تاریخی داره، معنایی هم به طور مختصر و حتی المقدور با یکی دو تا مثال از تفسیر به رأی بفرمایید.
بتون عرض بدارم که همینطور که اشاره شد در مرحله فهم و هدایت قرآن و بعد در مرحله تفسیر و تعبیر این چند قسم مطرح میشه. تفسیر یا مستند هست به ظهور کلام، به قواعد و به مبانی و مقاصد، این یک نوع تفسیره. یا مستند نیست به این مجموعه، بلکه بر اساس همخوانی ذهن و جریان سیال ذهن انسان شکل میگیره. در این حوزه طبیعتاً شرایط من، روابط من، خاطره های من، دغدغه های من، انتظار یا غیر انتظار من، ترس ها و نفرت های من یا عشق ها و علاقه های من خانخا سهمی دارن و دخالت میکنن، چیز رو زنده میکنن و رنگ میکنن یا چیزی رو بیرنگ میکنن و میمیرن. استناد به تداعی، به تفسیر به استناد، تفسیر به تداعی ها، تفسیر به بسامد های آماریه که من از کمیت یک کلمه ذهنیت متکلم رو کشف کنم، بر اساس اون ذهنیت به کلمه های اون معنا بدم. این کاری که در آثار کوشل یا در ادبیات متفاوت یا در به اصطلاح تحلیل هایی کرد، به اصطلاح هنرهای متفاوت نقاشی یا سینما یا مثلا کلمه هایی که مجمل هستن، اون بیانیه و روشنی وضوح رو ندارن، این مجموعه شکل میگیره و طبیعتاً میتونن با بسامدهایی که دارن از این کلمه برداشتی بکنن، از نیلوفر چیزی رو بفهمن تا مجموعه شعرهای مثلا شاعری رو تحلیل کنن که مرادش از این کلمه در این مجموعه چیست. سیب رو با توجه به مقداری که مورد استفاده قرار گرفته ازش تلقی جدیدی پیدا بکنن و با این تلقی جدید خود کلمه هایی که در یک آمده معنا کنن. این بسامدهای آماری و تداعی ها در حوزه ادبیات و هنر و حوزه اون قسمت از هنر که مبهمتر و مجملتر هست، زو وجوه هست، نقاشی، شعر بهتون عرضه بدارم یا موسیقی، خانقا تفسیر و تعویل های این چنین راه پیدا میکنه. تفسیر و تعویل متن در اینها خانقا وسعت و گسترش زیادی رو داره و همون برخورد هرمونوتیک هم در اینجا شکل میگیره. در برابر این دوتا که تداعی باشد و بسامدها باشد و اون اولی که استناد به حجت و ظهور کلام یا به اصول و قواعد باشد یا به مبانی و مقاصد باشد، در برابر این دوتا یه جریان دیگری هم هست که بهش تفسیر به رأی، تفسیری که به نظر من برخورد کرده با اونچه که من یافتم. یعنی این ممکنه این تفکر من یه تفکر سالم و صحیحی هم باشد، ولی تطبیق او بر آیه این مشکل. مثلا من در یه تفکری به این نتیجه رسیدم عالم امری داریم به عالم خلقی داریم، اونم منقه مشخص شد. من بعدیم لله الامر من بعد و من بعد یا له الامر و الخلق رو بیام بر این فهمی که من در یه جای دیگه مبانیشو محکم کردم بخوام استوار کنم، این تکفیر تفسیر برعی این درست تفسیری که از خود کلام استنادشو پیدا نکرده. ممکن قابل تطبیق اون تئوری با این واقعیت قابل تطبیق باشد، چیزی از همدیگه کم و زیاد نکنن، ولی شاهدی نداره. در این موارد به عنوان احتمال می توانیم دنبال باشیم، ولی به غیر احتمال بخوایم اقدام بکنیم تطبیق کردیم. و کسی که تطبیق بکنه در واقع با ذهنیت خودش آیه رو معنا کرده. این من اومدم مشخص کردم عالم امری هست، عالم خلقی هست، بعدا امر و خلق آیه رو میخوام بر این حقیقت به مصبت. به چه شاهدی من چگونه میتونم این وحدت رویه رو با خدا حل و فصل کرده باشم که مقصود او هم از این کلمه همینه و اونجوری که من خواستم این مباحث رو، تو وقتی میگم قل روح من امر ربی، بر اساس این مبنایی که من آموختم بخوام به این آیه معنا بدم که روح از امر از این عالم، اینها تطبیق خواهد. حالا چه در حوزه فلسفه باشه، چه در حوزه ادبیات باشه چه در حوزه عرفان، تفاوت نمی شاهد می خواهد. پس تفسیر برای تفسیری است که اصلا در واقع قسیم اون دو قسم میشه. تفسیر به استناد داریم، تفسیر به تداعی و بسامدها داریم، تفسیر به رأی و نظر داریم که رأی تفکره، ولی تفکری نیست که مستند و شاهد بردار باشه، آزاد و خارج. این تفسیر. اللهم صل علی محمد.
جدای از
چی کار کنیم؟
فقط
قیافه میخوان بگیرم بگیر شما. اون موقع با آقای دکتر صحبت کنیم.
ما معمولا توی این مصاحبه ها دچار محدودیت وقتی بسیاری از چیزای ریزی که مطالب ریزی که خیلی هم قابل بحثه و آدم دوست داره توش نمیشه اگه قرار بشه مطرح کنیم به یک مطلب بعدی نمیرسیم و انشاءالله اگر فرصتی بود باز خدمتتون باشیم.
اللهم صل علی محمد.